آقای سیف‌زاده، الان صحبت‌ها پیرامون نحوه اجرای حکم روح الله زم بسیار اعتراض‌های بسیاری در مجامع بین‌المللی هم صورت گرفته. خود پدر آقای زم، محمد علی زم، هم در یادداشتی که روی اینستاگرام داره می‌نویسه پرسش‌های بسیاری رو مطرح می‌کنه، از جمله مسئله اعاده دادرسی رو مطرح می‌کنه، از جمله مسئله این که اجازه ندادن که متهم بدونه که قراره که حکمش اجرا بشه و این تعجیلی که صورت گرفته در اجرای حکم هم بر مزید علت افسوده. تمام این ماجراها رو شما چگونه به عنوان یک حقوقدان بررسیش می‌کنید؟
در ارتباط با سوالی که فرمودید، باید فعالان سیاسی، جامعه شناسان، روانشناسان کیفری در مورد اینکه چرا این همه تعجیل به خرج دادند باید صحبت بکنند. من من باب مطلب حقوقی اظهار نظر خواهم کرد. از منظر قانون و علم حقوق مسئله بسیار تأسف بارتر از این مسائلی است که روش داره بحث میشه. یک اصلی ما در اسلام و در تمام قوانین سیستم‌های حقوق دنیا داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات، که فعل یا ترک فعل شخص در صورتی که قانونگذار براش اونو جرم حساب کرده باشه و مجازات براش تعیین کرده باشه، میشه شخصی رو تعقیب کرد، اونم طبق قانون ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 36 قانون. مطلب دوم اصل سرزمینی بودن مجازات هست، یعنی جرم در منطقه‌ای که واقع شده باید در همانجا رسیدگی بشود. سایت ایشون در ایران نبوده، در خارج از کشور بوده، بنابراین ایران اصلا صلاحیت رسیدگی به این مسئله رو نداشته، که آمدن با فریب اینو از طریق ربایش که اون هم جرمه با ترفند به داخل ایران منتقل کردن و تحت تعقیب و بازداشت قرار دادن. پس اصل دوم اصل سرزمینی بودن جرمه که اینها هم زیر پا گذاشتن این مطلب رو، ماده 3 قانون مجازات اسلامی. اما مطلب سوم این است که جرم ایشون اگر عمل مجرمانه انجام داده باشد، جرمش جرم مطبوعاتی است. جرم مطبوعاتی آن است که به وسیله رسانه انجام میشه. اگر ایشون به کسی افترا زده یا تهمت زده، باید اون متضرر از جرم نامه مینوشت به ایشون که آقا این مطلب به این صورت که شما گفتی اینطور نیست و باید اینو چاپ بکنی. ایشون باید چاپ میکرد، منتشر میکرد، اگر توضیحی داشت زیرش مینوشت این حق برای این وجود میامد. پس بنابراین 3 اصل بسیار مهم در این مطلب اتفاق افتاده. اما اصل 4 مطابق اصول 32، 34 و 36 و 37 قانون اساسی صحبت از مرجع صالحه قضایی میکنه و اصول 57، 58، 61، 159 قانون اساسی میگوید محاکم صالح قضایی محاکم عمومی دادگستری هستند. بنابراین دادگاه هایی که ایشون رو محاکمه کرده، دادگاه های انقلاب، از اساس غیر قانونی است و کسانی رو که از طریق این مرجع غیر قانونی تحت تعقیب قرار بدن، آمر و مباشر باید تحت تعقیب قرار بگیرن، متهمین فوراً باید آزاد بشن و باید اینها از شغل قضایی و اداری و نظامی و انتظامی منفصل بشن و خسارت شخص متضرر از جرم رو بدهن.
آقای سیف‌زاده، اجازه میدید من این رو بپرسم ازتون؟ به خاطر اینکه به هر حال اون چیزی که مشخصه، ایشون رو گفتن که جرمشون چون امنیتی بوده در دادگاه انقلاب بررسی شده و به هر حال این دادگاه ها احکام رو صادر میکنن. در چنین شرایطی واقعا متهم چقدر ابزار داره بتونه از حقوق خودش دفاع کنه و آنچه که اتفاق افتاد درباره آقای زم چه چیزی رو به ما نشون میده؟
در زمان شاه سیاسیون را در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کردند که این کار عمل غیرقانونی بود. ما که اون زمان قاضی دادگستری بودیم، طی بیانیه‌های متعدد انحلال این مراجع غیرقانونی رو خواستیم و در اول انقلاب اتفاق افتاد و خمینی به دادگاه‌های انقلاب رو به وجود آورد برای 1-2 ماه و برای محاکمه سران رژیم سابق، که هم مدت گذشته هم موضوع گذشته، یعنی بلا موضوع شده و بنابراین اینا حق ندارن کسی رو در این مراجع تحت تعقیب قرار بدن و این عملی که انجام میدن یک عمل 100% خلاف قانون.
ولی به هر حال این اتفاق داره میفته دیگه، در مورد آقای زمم الان افتاده، ایشون هم به هر حال دیگه در قید حیات نیستن. اما در چنین شرایطی آیا همچنان راههایی وجود داره برای اینکه بشه حقوق ایشون رو احقاق کرد، یا حداقل کسانی که منجر شدن که این اتفاق با این عجله رخ بده در مورد آقای زم؟
به نظر من باید انحلال این مراجع غیرقانونی تبدیل به خواست عمومی بشه، همچنان که به تدریج بعضی از مسائل تبدیل به خواست عمومی شد و منتفی شد. اما در مورد جرم امنیتی که فرمودید، به لحاظ اینکه رژیم شاه مردم را تحت عنوان مارکسیست اسلامی و خرابکار در مراجع غیرقانونی محاکمه میکرد، مجلس خبرگان اول روی این موضوع حساسیت داشت و اومد جرم رو به 4 دسته تقسیم کرد: جرم سیاسی، جرم مطبوعاتی، جرم خاص نظامی و جرم عادی. ما مطلقاً جرمی به نام جرم امنیتی نداریم. جرم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسیه.
آقای سیفزاده، چون وقتمون رو به پایانه، در یک دقیقه بگید که به نظر شما میشه جلوی این رویه رو از طرق قانونی گرفت یا میشه با دادگاه‌های انقلاب به هر حال وارد چالش شد؟ آیا وکلا این قدرت رو دارن؟ کانون وکلا داره؟
الان توجه داشته باشید، با توجه به عدم استقلال قوه قضاییه و فقدان قضات بی‌طرف و از بین رفتن استقلال قانون‌های وکلای دادگستری و استمرار این مراجع غیرقانونی، مطلقاً این حق قضایی از مردم سلب و اسقاط شده و راهی بر مردم نیست مگر اینکه تبدیل به خواست عمومی بشه و اینها رو به جد مردم از حکومت بخوان.